رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
مسئله نشست 4 سازمان ناسیونالیستی کردستان با جمهوری اسلامی در کشور نروژ موضوعی است که امروز در این برنامه با حضور خالد حاج محمدی از رهبری حزب حکمتی است خط رسمی به آن می‌پردازیم. خالد حاج محمدی، بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. به نظر شما این نشست بر مسند کدام اوضاع و تحولات در بعد سراسری و چه در بود کردستانی صورت گرفته و اینکه چرا این موضوع تا این اندازه دارای اهمیت می باشه، همچنان که می دونیم با واکنش های بسیار وسیعی در بین احزاب و محافل مختلف مواجه شده است؟ بفرمایید.
بذار من چند نکته رو در جواب سوالتون بگم. ابتدا اینو لازمه توضیح بدم، تا جایی که به ناسیونالیست کرد برگرده، حداقل تا جایی که به دو حزب دموکرات برگرده تو تاریخشون، حزب دموکرات کردستان ایران، چه تو دوره‌ای که یه حزب بود و چه تو دوره که به هر حال یه شاخه از جدا شد و دو شاخه حزب دموکرات تشکیل دادن، همیشه آماده توافق و آشتی با جمهوری اسلامی بوده. یعنی تو تاریخ 40 ساله گذشته از روزی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تا الان، ما شاهد یه تاریخ از تلاش و به هر حال سعی کردن حزب دموکرات واسه اینکه با جمهوری اسلامی توافق کنه، آشتی کنه، شاهدش بودیم و این اگه به ثمر نرسیده، به طور واقعی تو این 40 سال جمهوری اسلامی حاضر نبوده هیچ سازشی یا هیچ توافقی با حزب دموکرات داشته باشه. موارد متنوعی میشه بهش اشاره کرد تو این تاریخ. من شخصا تو یادم، خیلی یاد مردم کردستان یادشونه، تو دوره که حتی جمهوری اسلامی سال 58 و 59 اینا که فرمان حمله به کردستان داد و ستونهاش و نیروهای نظامیش و واسه تقویت پادگان ها شهرها دست ما بود میفرستاد که تقویت کنه، اینا توسط حزب دموکرات اسکورد میشدن. حزب دموکرات به قول خودشون جنگ و مقاومت در مقابل هجوم جمهوری اسلامی به شهرهای کردستان بهش تحمیل شد. بعضی از پادگان ها به کمک حزب دموکرات تقویت شد. بعضی جاها مردم نذاشتن، حمله کردن، جنگ شروع شد. حزب دموکرات ناچار عقب نشست. به هر حال مذاکرات بعدیشون، از دست دادن رهبرانشون و ترورشون توسط جمهوری اسلامی تو این پروسه دنبال شده. دو شاخه زحمتکشان که به اصلاح به اسم کاملا فعالیت میکنن، اونا هم اساسا تو دوره متولد شدن و جدا شدن از حزب کمونیست ایران یا از کامله دوره جدیدش، کامله ابراهیم علیزاده، به طور واقعی که امید بسته بودن که دوی خرداد و رسیدن به قدرت خاتمی دورهی باشه که اینا هم تو چارچوب جمهوری اسلامی به جای برسن. ما قبلتر به اینا پرداختیم، فکر کنم بخشن مردم کردستان هم در جریان این مسئله هستند و میخوام بگم اینا همیشه آماده بودن ولی جمهوری اسلامی نپذیرفته. در حقیقت تاریخ کل احزاب ناسیونالیست، حتی تو مناطق دیگه، تو عراق، حتی تو ترکیه، تلاش جنگ واسه مذاکره و مذاکره واسه توافق و آشتی بوده. شما یادتون هست دوره که کنگره ملی کرد توسط مسعود بارزانی اعلام شد به نمایندگی از طرف اوجلان و جلال طالبانی، 30-40 جریان مختلف ناسیونالیستی رو تو کردستان عراق جمع کردن، از جمله این جریانات، گروه‌ها، جریانات قومی، مذهبی، اسلامی، مال ناسیونالیستی، مال کل کردستان سوریه و ایران و ترکیه و همه توش شرکت کرده بودن. هدف خودش رو آشتی با دولت‌ها گذاشته بود. میخوام بگم که آشتی با جمهوری اسلامی، با دولت صدام، با دولت ترکیه و تلاش واسه رسیدن به توافق باشون پروسه‌ایه که همه طی کردن. اولی اینکه چه تو چه دوره‌ای، به طور واقعی شاید اشاره کردن به مسئله‌ای که چه وضعیتی یا چه دوره‌ای که جمهوری اسلامی رو بعد از 40 سال به این نتیجه رسونده که با اینا بشینه. البته قبلا هم نشسته، راستش بخوای دوره‌های قبلی هم نشسته، ولی سطحش ظاهرا این دوره یه مقدار به نسبت دوره‌های قبلی تر به جدیتر به نظر میسه. یه نهاد دیگه تو نروژ بر حال، یه نهاد نروژی که زیر عملا در حمایت تحت حمایت دولت نروژ است وساطت کرده و تو این وسط هست تو این ماجرا. ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی، فکر کنم دو فاکتور اصلی تاثیر داشته. یکی فاکتور اوضاعی که شما بهش اشاره کردی، یا چه اوضاعی هست، اوضاعی که مردم ایران الان نزدیک 2 سال تحولاتی تو جامعه صورت گرفته، اعتراضات وسیعی اتفاق افتاده، دیمایی صورت گرفته، اعتراضات کارگری افزایش یافته، هفتپا و فولاد اتفاق افتاده. بعد تو 2 سال گذشته بحث سرنگونی جمهوری اسلامی تو همه محافل حکومتی به عنوان خطر روج مردم و رشد اعتراضات کارگری، اعتراضات مردمی، اعتراضات ناراضیان رومیز سران جمهوری اسلامی بوده. جامعه به یه معنای یه توازن وارد دوره جدید از حیات سیاسی خودش شد. دوره گذشته نموند، همه کس بحث از رفتن جمهوری اسلامی کردند و به یه عنوان جامعه، اقشار پایین جامعه، طبقه کارگر و مردم معترض جامعه ایران به این نتیجه رسیدن هیچ راهی واسه بهبود غیر از کنار گذاشتن جمهوری اسلامی نیست. کاری ندارم به دوره اخیری که حرکات امریکا و ترامپ و تهدیدهای اونا به داد جمهوری اسلامی رسید. میخوام بگم این یه فاکتور جدی بود تو این دوره، دوره‌ای که مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اونو چلنج آشکار چلنج کردن. تو نزدیک 100 شهر ایران تو دیمای نوشش به خیابانا ریختن و تمام کلیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن. و اینکه این رژیم باید برود، راستش رو بخوای بخشی از حاکمیت خودشون نگرانی و ترسشون رو ابراز کردن. اینکه این یه فاکتور هست میگم تو این دوره، ولی راستش رو بخوای فاکتور اصلی تر واسه اینکه جمهوری اسلامی تن به نشستن با اینا بده، تهدیدات امریکا است. تو دل این اوضاع تهدیدات امریکا، نگرانی از اینکه اینا به عنوان ابزار جنگ امریکا و دول منطقه متحدین امریکا، جنگ نیابتی تو دوره که ممکنه جنگی اتفاق بیفته، حمله نظامی به ایران اتفاق بیفته و کردستان از طریق اینا به کمک عربستان، به کمک دولت ترامپ تو همچین وضعیتی و اگه این اتفاق بیفته ناامن بشه و ابزار جنگ نیابتی باشن، فاکتوریه که جمهوری اسلامی رو پای این آورده که خونساشون کنه. به این اعتبار به طور واقعی هدف اصلی جمهوری اسلامی خونسا کردن ایناست و تو دوره‌ای که ممکنه به ایران حمله بشه، ممکنه و این ممکن بودن و نبودنش الان چقدر ممکن هست و نیست بس شده قبلا، ولی وضعیتی که الان تو منطقه است نگران کننده است و جمهوری اسلامی هم دست این احزاب رو خونده. اینا آماده ترین جریان بودن که تو هر دوره‌ای در کنار هر دولت مرتجعی قرار بگیرن. اگه امیدشون رو به توافق با جمهوری اسلامی از دست دادن، رفتن کنار امریکا نشستن، یه دوری جنگ نیابتی عربستان رو پیش بردن که موفق نشدن، حزب دموکرات لااقل این کار رو کرده، در هر دولت مرتجعی و تو منطقه زدن که به عنوان ابزار ازشون استفاده کنن. و این دور جمهوری اسلامی با تشخیص این وضعیت و نگران از این که اینا یه دفعه اگه تو این تخاصمات و تحریم و لشکرکشی به خلیج و تهدیدهایی که اتفاق افتاده حمله نظامی صورت بگیره، ممکنه وجود این جریانات ابزاری باشه واسه کشوندن جنگ تو کردستان از طریق اینا و جنگ نیابتی به کمک دولت امریکا. به همین اعتبار رفته پای این ماجرا و تو همچین شرایطیه که جمهوری اسلامی هم پذیرفته به اینا با اینا بشینه. جزئیات بحثاشون، توافقات و عدم توافقشون کسی نمیدونه، در جریان هست که همه اینا مخفیانه بوده و به هر حال پروسش به کجا خواهد رسید؟ بالاخره سوال بازی.
خب به نظر شما چرا همزمان در موازی با این نشستایی که انجام داده، یعنی یه تناقضی به وجود اومده؟ تو موازی با همین نشستا دوباره تو همین چند روز پیش مقرهای این احزابو بمباران کرده و این یه بخشی، یه سوالیه که پیش میاد. خب از یه طرف پای میز مذاکره میشینن به صورت مخفیانه و غیر علنی و از طرف دیگه مقرهاشون رو بمباران میکنه. تو این بگیر و ببند یا به قول معروف تو این مناسباتی که با این احزاب داره و تخاصماتی هم که باهاشون به وجود میاره، این تناقض رو شما چجوری پاسخ میدیم خالد از محمدی؟
اجازه بدید یه نکته رو بگم. این هیچ تناقضی با هم به طور واقعی نداره. تو کل پروسه مذاکرات تو دوره گذشته، رو وقت مذاکرهشون با حزب دموکرات، رهبر حزب دموکرات قاسملو رو ترور کردن. دانش این که گویا با اینا نشست داره تهدیدشون نمیکنه واقعی نیست. بخشی از تهدید اینا ممکنه بخشی از حتی تاکتیکی باشه که توی مرحله دولت به کار ببره واسه اینکه شرایطی رو بهش تحمیل کنه که غیر قابل تصوره. ببینید اینا موقعیت خوبی کلا ندارن. دولت اقلیمه و مناطقی که اینا توش زیست میکنن، تو کردستان عراق، نیروهای مسلح و اردوگاه هاشون، دست دولت اقلیمه، دست دولت عراقه. ایران اونجا یه قدرته. قبلا هم به اردوگاه ها و به اردوگاه اصلی حزب دموکرات، دو حزب دموکرات رو کوبیده، به کرات تهدید کرده، به کرات ترور کرده تو کردستان عراق. محدودیت اینا رو میفهمه. فشار دولت اقلیم رو اینا هست از طریق ایران، به طور مشخص جناح اتحادیه میهن اینا، جمهوری اسلامی توشون قدرت داره. اینا رفتن طبق اخباری که قبلا منتشر شده، دو سه نفر است تو عملیاتی که کردن، دو سه نفر یا به اسم اینا نوشته شد، به هر حال سپاه پاسداران رو زدن تو یکی از شهرهای کردستان، اونم متقابلا سپاه پاسداران عملیات تلافی جویانه زده، گفته که اینجا کاری کنید خب ما میزنیم. زده اردوگاه مرزی اینا رو بمباران کرده، بهش حمله کرده. فردا که اتفاق دیگری بیفته ممکنه اردوگاهشون، تو اردوگاه اصلیشون هم یه بار دیگه بمباران کنه. میخوام بگم پروسه طرف فشار میاره. واقعا بعید نیست تو میز مذاکره بهشون نگفته باشه اگه تو این دوره که امریکا ما رو تهدید کنه، یه عملیات کوچکو تو مرزها ایران انجام بدید، اردوگاهتون رو میزنیم، همشون رو قتل عامتون میکنیم. چقدر مقدوره کاری به این ندارم. این تهدیدات بخشی از پروسه، طرف میخواد شرایطی بهشون تحمیل کنه. چه تعهداتی دادن نمیدونم، اینا رو خودشون مخفیانه و هر حال سری کارشون را لابد پیش میبرن، خودشون به عواقب اعمالی که انجام میدن واقفا، دور از چشم مردم دارن مذاکره و بندوبست میکنن با حاکمیت. در نتیجه میخوام بگم تناقض نیست. ممکنه فردا یه عملیات اگه احساس خطری کنه جمهوری اسلامی شدیداً بکوبه و از اون ور پیام بده بگه اگه تحرکی علیه من انجام بدید از این بدتر در انتظارتون است. این همیشه تو جریانات تو دولت‌های مختلف، حتی وقتی که پای مذاکره میشینن، یه دور تلاش واسه این که شرایطی و شرایط بهتری رو از طریق زدن حریف تو مذاکره برای خودش مهیا کنه، این کارا صورت گرفته. تازه اینا واقعا مذاکره نیست، بندوبستیه. به طور قطع جمهوری اسلامی چیزی عجیب غریبی به اینا نمیداد. اینا اعلام آمادگی اینا واسه آشتی با جمهوری اسلامی یه پدیده. تازه خودشون میگن، خودشون هم میگن زیاد هنوز معلوم نیست به کجا میرسه مذاکره، هنوز اسمش نمیذارن. به هر حال در نصف فکر نکنم تناقضیه، همیشه این اتفاق.
خب به عقیده شما چرا رفته سراغ این جریانات تو این دوره؟ همچنان که خودتون هم اشاره کردید، خب جمهوری اسلامی تو بود داخلی بعد حداقل از دو سال قبل به بعد توی استیصالی قرار گرفته و میبینیم که احزاب ناسیونالیست هم تو جنگ‌های نیابتی تو دوره‌های مختلف شرکت کردند، راسان رو تشکیل دادن و بعض موقع عملیات‌های ایزایی هم انجام میدن که به قول معروف یه حملاتی انجام میدن و برمیگردن. خب این رو شما از سر استیصال دو طرف مذاکره کننده میبینید یا از سر قدرتشون و اینکه چجوریه که مثلا این رفته سراغ این احزاب یا تن به این مذاکره از طریق این نهاد غیر دولتی که تو نروژ هستش تن به این مذاکره داده که پای میز مذاکره بشینه با این احزاب و که بارها هم اعلام کرده که اینا رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان احزاب و اپوزیسیون خودش، ولی همزمان پای میز مذاکره میشینه باشون. و این رو ما اینطوری میتونیم بگیم که از استیصال دو طرفه یا اثر قدرت دو طرفه که پای میز مذاکره نشستن تو کردستان.
ببینید تا جایی که به این جریانات برگرده الان نزدیک شاید نزدیک 20 ساله اینا جنگ مسلحانه تو کردستان انجام نمیدن. 10 سال واقعا 20 سال بیشتره. 10 سال اول جنبش مقاومت اسمش میذاشتی یا هرچی که خب هممون بودیم تو اون دوره، جنگی بود، مناطقی دست ما بود، عملیات های نظامی، فضای جامعه پدیده دیگری بود. چنان زمان زیادی از اون وقت گذشته، تو این پروسه هم اینا اردوگاهشون تو خاک عراق بوده، تعهد دادن به دولت عراق، به دولت اقلیم کردستان، به نسونالسه حاکم تو کردستان عراق، از خاک اونا برای عملیات نظامی تو ایران استفاده نمی کنند و نکردن. جنگ مسئله راسان اینا پدیده دیگری یه تو دور دیگری اتفاق افتاد که اشاره می کنم. در نتیجه الان وضعیتی که واسه این جریانات ناسیونالیستی هست به کرات موقعیت بدتری تا دوران گذشته، موقعیتی که خب توازن به ضررشونه، تو خاک عراق مستقرن، اونجا به طور واقعی مثل تبعیدگاه میمونه، فعالیت نظامی از رفتن به ایران اینا از این طریق ندارن مگه گاه و گداری واحدهای کوچکی که اونم سرنوشت خوبی نداشتن. دوره راسان را انداختن دوره بود که اینا امید داشتن به کمک عربستان، پول از عربستان بگیرن برن ایران و مشتوانی کنن تو ایران، و دوره که این کارو کردن این برنامه شکست خورد. خودشون میدونستن، هر آدم عقلی میدونست تو این توازنی که تمام مناطق اشغالیه، یه واحدی که میفرستی با امکانات جمهوری اسلامی با هزار و یه فاکتوری که به زیانته، خب معلومه همچنان که نتیجه شدیم تمام واحدهایی که حزب دموکرات فرستاد و بقیه فرستادن از بین رفتن متاسفانه و لطمه خوردن، ولی آگاه بودن به اینکه احتمال بالا داره لطمه میخورن، ولی یه تعهدی به عربستان داده بودن که یه کارایی تو ایران بکنن، فضای ناامن تو کردستان ایران ایجاد کنن. این مأموریتی بود که انجام دادن، به جایی نرسید، نه جامعه ازش استقبال کرد و عوارض منفی برای خودشون داشت، هیچ جا تاثیرات مثبتی نداشت. ولی این یه مسئله دیگه که اینا اومدن پای ماجرا، اینا یه دور امیدوار بودن به کمک امریکا بشه، جنگ رژیم چینجی در جریان باشه، حمله نظامی به ایران بشه، که اینا منتفیه. تو دل همین تخاصمات این دوره به کرات رؤسای امریکا اعلام کردن ما از طریق سران همین حاکمیت میخواییم به توافق با جمهوری اسلامی برسیم، جنگ در دستورمون نیست، نیروهای دیگر رو تقویت نمی کنیم، رژیم چینج در دستور نیست. میخوام بگم موقعیت ضعیفی به طور واقعی این جریانات ناسیونالیسم کرد الان دارن، و موقعیتی نیست که بگی گویا جمهوری اسلامی از سر استیصال اومده با اینا مذاکره کنه. خود دورایی که اینا موقعیت بهتری داشتن جمهوری اسلامی تن به این نداد. در نتیجه تا جایی که به اینا برگرده واقعا سر استیصال، پروسه اعلام آمادگی ایناس برای رفتن به دامن جمهوری اسلامی، امتیازات عجیب غریبی هم به طور قطع نخواهند گرفت. ولی چرا جمهوری اسلامی وارد این شده؟ به نظر من اول اشاره کردم دو فاکتور، و فاکتور اصلیش موقعیتی که الان توش قرار داره، تهدیدهایی که میشه، خطری که ممکنه ناخواسته حتی جنگی بهش تحمیل بشه، ناخواسته بدون اینکه حتی امریکا بخواد، تو موقعیت و بنبستی که الان قرار گرفتن، و تهدیداتی که ترامپ کرده، ممکنه جنگی شروع بشه بدون اینکه برنامه طرفین الزاماً شروع جنگی یا حمله به ایرانی باشه. و اگه این اتفاق بیفته، این جریانات آمدن پای هر دولتی، از هر دولتی پول بگیرن، اسلحه بگیرن و تو کردستان سعی کنن اقداماتی با هر هدفی که دارن پیش ببرن، و میخواد اینو تضمین کنه که اینا دست از پا خطا نخواهند کرد. در واقع مذاکره از طرف جمهوری اسلامی فاکتور اصلیش به طور واقعی خونسا کردن اینا تو همچین شرایطی و اینکه اینا تو کردستان اگه اتفاقی بیفته تو ایران، اگه حمله به ایران صورت بگیره، اینا نشن چوب دست مثلا دولت ترامپ یا هر دولت دیگری، اسرائیل، عربستان، چرا سراغ اینا رفته؟ به خاطر اینکه اینا جریانات آماده این با برای بندوبست با هر ارتجایی. اینا تو کل پروسه تاریخی گذشته هزار تا پیام و میانجیگر فرستادن که مقامات جمهوری اسلامی جوابشون رو بدن و برگردن تو چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کنن. فردا ژاندارم و نمیدونم مقامات محلی کردستان رو بهشون بسپارن، امورات جمهوری اسلامی از طریق اینا پیش ببره، ارگان دیگری از پیشمرگان کرد اینا شکل بدن. اینا همیشه آماده این اقدامات بودن به شرط اینکه امتیازاتی بهشون دادن بدن که تا حال این امتیازات رو نگرفتن و تردید دارم تو این دوران بگیرن امتیازاتی، ممکنه امکانات مالی چیزی در اختیارشون بگیره اگه تازه تا این سطح بیاد، ولی خونسا کردنشون یه پدیده است. اگه فراتر از این بره وضعیت ایران یه جوری بشه، اعتراضات وسعت پیدا کنه، چیزی که تو دیما شروع شد ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تو خطر باشه و اگه اینا رو کنه، خب اینا اون وقت ابزاری هم هستن علیه مردم، علیه اعتراض مردم و حاضران هر کاری بکنند. اینا که هیچ پروژه آزادی خانه‌تری از جمهوری اسلامی ندارن، هیچ آینده بهتری از اون چیزی که جمهوری اسلامی ترسیم میکنه واسه جامعه، واسه مردمی که معترضه، واسه طبقه کارگر، اینا بیشتر از چیزای اون قرار نیست کار دیگری بکنن. از سر آزادی خواهی مخالف جمهوری اسلامی نیستن، میخوان سهم ما رو هم بدید بابا، ما تو کردستان اقدامات و اوامر شما رو ما انجام میدیم. این کل داستان زندگی احزاب ناسیونالیست تو تاریخ 40-50 ساله گذشته بوده. جلال طالبانی و بقیه همین کارو کرد، مصطفی برزانی همین کارو کرد، اوجلان همین کارو کرد، اینا هم همین کارو کردن. در نتیجه همه آماده ترین سراغ کمالا هم رفتن، کمره ابراهیم علیزاده هم رفتن، ظاهرا هم به توافق نرسیدن طبق چیزی که ابراهیم علیزاده گفته، ولی اینا سربزیرترین، اینا افقشون اینه. بحث سر این نیست مذاکره تاکتیک مبارزاتی، افقشون تمام هستی و نیستیشون سر این گذاشتن به توافق برسن.
خوب، شما اشاره کردید به کومله حزب کمونیست که به گفته خودشون که اعلام کردن که قبلا رفتن سراغشون و بهشون گفتن که به پای میز مذاکره بیاد با جمهوری اسلامی و اینو مخفی کردن و همزمان خبر هم داشتن که این چهار جریان ناسیونالیستی تو کردستان قراره با جمهوری اسلامی نشست داشته باشن و همچنان این مسئله رو مسکوت گذاشتن و مخفیش کرده بودن. به نظر شما عملکرد کومله حزب کمونیست در قبال این مسئله بر مبنای چه سیاستی صورت گرفته و دلیل اینکه این رو مخفی کرده و بعد اینکه این قضیه فاش شد اطلاعیه دادن، اونم به صورت کجدار و مریضی اطلاعیه دادن، کومله حزب کمونیست خودش رو تو این موارد تو جایگاه خودش رو چجوری تعریف کرده؟
ببینید، اولا یکی دو نکته رو بگم. این جریاناتی که الان جمهوری اسلامی باشون نشست داشته بهشون مراجعه کرده، مردم کردستان و مردم کردستان ایران و هیچ جای کردستان ایران رو نمایندگی نمی کنن. قطعا یه بخش از مرتجعین اینه اون جامعه رو نمایندگی میکنن، سخنان اونا رو میگن، بخشی از برجوازی کرد که الان با جمهوری اسلامی تو حاکمیت شریک تو کردستان، تو امورات محلی از پیشمرگان کرد تا رؤسای محلی کردستان دارن پول در میارن تا جایی که به این برگرده. اینکه ابراهیم علیزاده و کومالا، راستش رو بخوای نقد اصلی من ابراهیم علیزاده یه بار بهشون مراجعه کردن یا دوبار نهاد نوروژی باشون نشسته، اینکه چرا اینو علنی نکردن، این نیست. به کارات اتفاق افتاده. جلال طالبانی این شخصیت ناسیونالیسم کور به احزاب اپوزیسیون واسه که میانجیگری کنن با جمهوری اسلامی به توافق برسن یا نرسن چیزی طرح شده و هیچ کم بیان نکرده، چون جدی نبوده، جدی نشده مثلا. ولی به طور واقعی مسئله اصلی سر مخفی نگه داشتن، سر دیپلماسی سری ناسیونالیسم کور و سکوت کاملا و ابراهیم علیزاده در قبال این هم خانوادگی بودن این جریاناته. ابراهیم علیزاده اون اندازه ای که نگران اینه فاصله بیفته میان خودش و احزاب مرکز همکاری، یعنی دو جریان زحمتکشان عبدالله معتدی و عمر الخانی زاده و دو شاخه حزب دموکرات، اون اندازه که نگران اینه دوستیش با اینا به هم بخوره، یک پارچگیش، برادری، نمیدونم هم خانوادگی لطمه بزن بش بخوره، فاصله میانشون بیفته، انشقاق توشون بیفته، نگران آینده مردم کردستان و عوارض مخرب و منفی اقدامات و توطئه و چیز مرادات اینا با جمهوری اسلامی سخت و پخت و مخاطراتی واسه جامعه کردستان و مردم کردستان میتونه ایجاد کنه، نگران این نیست. مخفی نگه داشتن جریانی که مدعی دفاع از کارگر کمونیست قاعدتا میبایست توطئه ای که الان در جریانه و این جریانات به ناحق دو تاشون تحت نام کومالا بعضی اعتبار تاریخ کمونیستی استفاده میکنن در خدمت گردن نهادن و تبدیل شدن به عوامل جمهوری اسلامی تو فردای جمهوری اسلامی تو آینده کردستان ایران و دو شاخه حزب دموکرات که خوب کارشون بوده. ابراهیم علیزاده حاضر نیست چشم کارگر و زحمتکش کردستان رو به این حقایق باز کنه، به مخاطراتی که اینا ایجاد میکنن، به ضدیت اینا با منافع کارگر، به پرچم دروغینی که اینا تحت نام مسئله کرد و خلق کرد و حل مسئله ملی اینا برداشتن واسه رسیدن خودشون به پول، به امکانات، به مقام، به رئیس پاسگاه‌های محلی، تبدیل به پیشمرگان غیور، مرزداران غیور کردستان تو چارچوب جمهوری اسلامی، شاخه جمهوری اسلامی، پیشمرگان این احزاب، اینا رو سکوت میکنه، در مقابلش افشا نمیکنه، مقابله جدی باش نمیکنه. یه سال و نیم ابراهیم علیزاده و جریانش مدت مدیدی که نگذشته با این تو دوره که اینا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان بود جزوی مرکز کردستانی بودن، کنگره ملی قبلی دوره بارزانی هیچ تو همین یکی دو سال گذشته با هم بودن، یه جمع بودن، یه نهاد مشترک گذاشتن، حتی تو دوره جنگ نیابتی که حزب دموکرات به نیابت از عربستان پیش می برد، اواخر که صداش در اومده الان چند ماه بیشتر نیست که ازشون جدا شده به بهانه اینکه اختلافاتی که سر پژاک و اینا و به شاخه دیگر ناسیونال میکرد که اتفاقا اون یکی هم متحد چیز جمهوری اسلامی شاخه پکاکا با اونا متحد شده و بالاخره دعوایی که سرش صورت گرفته. مال جنبش خودش میدونه، نمیخواد لطمه بخوره، نمیخواد انشقاق توش بیفته، نمیخواد علیه اونا اقدام جدی بکنه. دلیلش اینه که با اونا احساس نزدیکی میکنه، یه جنبشن به طور واقعی. بقیه شعرا و پرچمهایی که برمیدارن آلترناتیو سوسیالیستی اینا به طور واقعی پوچه، اینا ابزار واسه ابراهیم علیزاده و واسه حزب کمونیست ایرانش که در مقابل حریفانش تو جنبش ناسیونالیسم کرد بجه چپام حول من جمن، من وزنم و در جایگاه ویژه‌تری پیدا کنه. ویلا کسانی که با ابراهیم علیزاده حالا چه تو کردستانش تو ابعاد سراسرش با حزب کمونیست ایرانش قرار بود آلترناتیو سوسیالیستی بذارن، تمام این اتفاقات افتاده یک کلمه بهشون نگفته. نمیشه برگردن فردا بگن تو این زمین هم کلاه سرمون رفت. به هر حال این وضعیتیه که هست به طور واقعی و اثبات وفاداری به نسبت جنبشی که ابراهیم علیزاده خودش رو جناح چپش میدونه. تو تمام این دوران علنی از این دفاع کرده، از اتحادش دفاع کرده، از جنبش کردستانش بخان جنبش ناسیونالیسم کرد تو کردستان دفاع کرده، از ضرورت اتحاد و همبستگیش دفاع کرده و هیچ وقت مقابله جدی با اینا نکرده. اگه میکر خب به طور واقعی یکی از مخاطرات همین سکوت و مماشاتی یکی کاملا تحت نام یک تاریخ کمونیستی تو کمونیستا تو کردستان ابراهیم علیزاده و جریانش داره با این ناسیونالیستا، هر شاخش امروز دیر با اینا بود فردا با جریان پکاکا و غیره.
خب خالد حاج محمدی، با این اوصاف انعکاس و تأثیرات این نشست ها تو جامعه کردستان چی هستن و چه مخاطراتی رو پیش روی جامعه میذارن و اینکه وظیفه کمونیستا در قبال این تحرکات، در قبال این مشدوانی هایی که این احزاب و خود جمهوری اسلامی تو منطقه تو علل خصوص تو کردستان میخوان انجام بدن، وظایف کمونیستا چیه در قبال این مسئله؟
بذار خیلی مسائل زیادی رو میشه طرح کرد، ولی یه چیز رو بدون، اونم این که تو دوره تاریخی معینه هستیم. الان سال 59 نیست، سال 60 و 65 و 67 نیست. الان وضعیتیه که دیمای تو اتفاق افتاده، که الان تو دوره گذشته مردم کردستان، مردم ایران، سیمای سیاسی ایران کلن تغییراتی توش اتفاق افتاد. هفته پا فولاد اتفاق افتاد، صدای کارگر و اعتراض سوسیالیستی کارگر و برابر طلبی کارگر همه شهرهای ایران رو در نوردی. جمهوری اسلامی نمیخوایم، اصولگرا اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا شعار دو سال قبل بود و جامعه وارد دوره شده و جمهوری اسلامی در بنبستی قرار گرفته. گفتم الان واقعا امریکا و تخاصمات امریکا و قلدریه ترامپ ممکنه جمهوری اسلامی از دست مردم نجات بده با معضلاتی که واسه مردم از گشنگی تا خطر جنگ ایجاد کرده. و تو این وضعیت یه سری جریانات، دو باند قومی زحمتکشان و دو جریان حزب دموکرات، ناسیونالیسم حزب دموکرات، حاضرن آشتی کنن با جمهوری اسلامی. مردم چه میکنن غیر توف انداختن به روشون؟ کسیش فرش قرمز پخش نکرده واسه فردا آقای رؤسای این جریانات بر حال با پرچم جمهوری اسلامی وارد بشن؟ اگه تازه اجازه شون بدن وارد بشن، اگه توافقشون به این حد برسه، معلومه مردم هوشون میکنن تو کوچه خیابان سنندج و مهابات و سقز و بقیه شهرهای کردستان. جامعه به اینا رو به عنوان مزدور تو دوره اگه به این حد برسه تا اینا آمدن، اگه جمهوری اسلامی بپذیره، که فکر نمیکنم واقعا هیچی بهشون بده، به عنوان کسانی که تسلیم شدن تو یه دوره تاریخی، مردم اومدن خیابان، جمهوری اسلامی رو نمیخوان، یه عده برای امکانات، برای پول، برای کسب مقامات محلی تو جمهوری اسلامی، چیزی که همیشه واسش تلاش کردن، تسلیم شدن. خب به عنوان به پیشمرگان مسلمان 20 سال چقدر چطور مگه نگاه میکنن؟ مردم چطور نگاه میکنن؟ تا به کسانی که بعد از 40 سال تلاش تو این جامعه، جنگ تو این جامعه و جامعه‌ای که تسلیم نشده، تسلیم جمهوری اسلامی نشده، چند دوره جنگ رو دیده، هم تو کردستان هم تو ابعاد سراسریش، تو دوره‌ای که مردم امید بسته به طور سراسری جمهوری اسلامی رو بیندازه، هم سرنوشتی تو طبقه کارگر ایجاد شده، یه عده قرار تحت نام کرد و مسئله کرد و نماینده خودگمارده واسه کردستان بیان تبدیل بشن تو کنار جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی بشینن و بشن مقامات محلیشون و قرار و فردا امروز پیشمرگان مسلمان اینا یا پیشمرگان اینا به عنوان مرزداران غیور کرد بیان و تو پازگاه ها و تو مراکز پلیسی و تو زندان و تو شهرها امنیت جامعه رو برای جمهوری اسلامی چیز کنن، تأمین کنن. مردم همون جور نگاهشون میکنه که به سپاه پاسداران، به پیشمرگان مسلمان کرد که تو کسان بهشون میشن جاش، خب همون جور بهشون نگاه میکنه. جامعه اینا رو پس میزنه، اینا بی آبروتر از این میشن به طور واقعی. قطعا یه سری دوروبریاشون حتما بهشون میپیونده. اونایی که الان مدتی پیش خود حزب دموکرات شاخه مصطفی هجری پیام دادن که پیشمرگان مسلمان حواس، ما همه اونا کردن، ما هممون کردیم، داره پیام اشتی بهشون میده. ولی مطمئن باش مصطفی هجری و آقای عبدالله مهتدی از سران رؤسای پیشمرگان مسلمانی که 40 سال تو کنار جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیونش می جنگن، مردم رو قتل و عام می کنن، قرب و حرمت بیشتری اینا نخواهند داشت. اونا برادریشون رو ثابت کردن، تازه اگه راهشون بدن اینا باید برن برادریشون رو علیه مردم ثابت کنن. در چه موقعیت خوبی در انتظار اینا نیست، تن به هر چیزی بدن خب انتخابشونه، ما که نمیتونیم سر این کاری کنیم. ولی یه فضای وضعیتی که الان هست به طور واقعی، باید ما به عنوان کمونیستا مردم هوشیار تو جامعه کردستان افشاشون کنیم، بی آبروشون کنیم. اینا فردا قرار عوامل حاکمیت تو کردستان بشن، مردم چطور باشون رفتار میکنن؟ جامعه پس میزنه، دوره این نیست. بعد از 40 سال جامعه تمکین نکرده به جمهوری اسلامی، زنان تو جامعه ایران تمچین نکردن به سنگسار، به قوانین ارتجاع اسلامی و تحمیلی که جمهوری اسلامی تلاش کرد بهشون تحمیل کنه. 40 سال مبارزه میکنن، طبقه کارگر تو جامعه ایران تمچین نکرد. الان قرار اینا تو کردستان مثلا تو این قامت ظاهر بشن و جامعه کردستان رو پس بزنن، حتما لطماتی خواهد زد. بخشی از اپوزیسیونن، مستقل از هر چی، از این زاویه به زیان ماست. اینا پیوستنشون به جمهوری اسلامی به زیان ماست، به زیان اپوزیسیون، به زیان جنبش سرنگونی طلبیه، به زیان جامعه کردستان. انشقاقاتی رو ایجاد میکنن ولی جامعه اینا رو پس میزنه، به عنوان نفرین شده پس میزنه، به عنوان مزدور نگاهشون خواهد کرد. تو کردستان عراق تازه تو حاکمیتن، تو موقعیت دیگرن، کردها حاکمن. مگه چن گولی چیز چه تغییر و چه بهبودی واسه کارگر و مردم کرد زبان تو کردستان ایران غیر از عده برجوا یا عده سرمایه‌دار کرد که پول جارو میکنن، غیر از اونا چی واسه مردم خریدن؟ تا تازه اینا اونم تسلیم شدنشون، آشتیشون، پذیرفتنشون توسط جمهوری اسلامی نونی به مثلا سفره کارگر و زحمت کشی تو کردستان اضافه کنه. معلومه اینا رو باید افشا کرد، باید منزویشون کرد. و کمونیست‌ها یه بار دیگه باید چشم جامعه رو به سموم ناسیونالیستی، به مخاطراتی که داره، به قوم پرستی، به اهدافی که جریانات قومی، جریانات ناسیونالیستی داره، از دل این ماجرا و حقایقی که تو این دوره داره اتفاق میفته نشون داد. چشم کارگر و زحمتکش رو باز کرد، سموم ناسیونالیستی رو تو اون جامعه زدود. همسرنوشتی طبقاتی طبقه کارگر، مستقل از اینکه با چه زبانی صحبت میکنه، چه دینی داره یا چه نداره، کجا متولد شده یا نشده، به عنوان یک طبقه در مقابل بورژوازی، اتحادش و ضرورت اتحادش و هم منفعتش و همسرنوشتیش رو تقویت کرد. و کل ناسیونالیسم تو هر قامتی، تو هر پوستی، تو هر نوعیش رو افشا کرد به عنوان ضرورت اتحاد کارگری. تو این دوره مردم کردستان سرنوشت جداگانه ای از مردم ایران ندارن، کارگر کردزبان سرنوشت جداگانه ای از کارگر اصفهانی و کارگر رشتی و کارگر تهرانی نداره، کارگر افغانی نداره. و, 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 و این رودوش ماست، رودوش کمونیست هاست. و این دوره یه بار دیگه نشون داد که حقانیت سیاست هایی که ما بیان کردیم، تاریخی ما، مخاطراتی که اینا میتونن تو دوره هایی اگه جوابشون رو بدن واسه جامعه ایجاد کنن، به گوش جامعه رسوندیم، بحث کردیم، صحبت کردیم، جدل کردیم، بامون جنگیدن. سالهای سال حزب دموکرات واسه نشان دادن حسن نیت خودش به جمهوری اسلامی و ضدیتش با کمونیسم علیه ما جنگید و نهایتا شکست خورد. تو همین دوره اخیر اقمار باندهای زحمتکشان عبدالله مهتدی تلاش واسه کشتن ترور کمونیستا و مشخصا فعالین حزب ما، حزب حکمتی، تو دوره گذشته تلاش کرد، شکست خورد. الان عناصری از خود اونا دارن افشا میکنن. اینا رفتنشون به دامن جمهوری اسلامی معلومه مردم تفروشون خواهد کرد و حق دارن، کسی قرار نیست کف واسهشون بزنه، به عنوان مزدور نگاهشون خواهد کرد، به عنوان مردم کردستان پاسدار و پاسدار محلی و بازجوی کردزبان و شکنجهگر کردزبان و رئیس پازگاه و رئیس پلیس کردزبان نمیخواد. چه فرق داره با چه زبانی طرف ترورش میکنه، اسید میپاشه، زنکشی میکنه، تو دادگاهاش حضور پیدا میکنه و مردم رو به محاکمه و زندان محکوم میکنه، کارگر رو شلاق میزنه. فردا آقای مهتدی و عواملش، آقای مصطفی هجری و عواملش شلاق کارگر کردزبان و شلاق بزنن سر اینکه در مقابل کار فرماش سرپیچی کرده. الان سپاه پاسداران و عوامل اطلاعاتی میزنن، فردا اینا بزنن. فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. جامعه هم اینو میفهمه، جامعه رشد پیدا کرده، مردم آگاهترن از گذشته، خود آگاهترن. 30 سال قبل، 40 سال قبل نیست، اینا رو هم میشناسن. تاریخی از تلاش واسه توافق و واسه تمچین کردن به جمهوری اسلامی تو پرونده همه اینا هست و مردم بخش زیادی از اینا رو مردم میدونن.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.